يرون أن آیا بردنه می کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
وأعرض عن المشركين پس آنچه را به آن معنی اظهار کن و از مشرکان روی بگردان و شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان برنامه ناگفته های ادیان در یکی از شبهای زیبای تابستانی در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در استدیوی برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب حضور دارم. قرار با ایشون صحبت کنیم در مورد پیشگویی های آخر زمانی در مسیحیت و از تخصص ایشون که پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان های نوظهور هستند استفاده کنیم و مطالبی رو بشنویم. حاجی عرب سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت.
ممنون. خیلی خوش آمدید به برنامه ناگفته های ادیان. برنامه گذاشتم بینندگان و شنوندگان این برنامه توفیق داشتند که از مباحث شما استفاده کنند. شاید افرادی تازه به جمع ما پیوسته باشند، یه خلاصه از برنامه گذشته بفرمایید که
بله، در برنامه قبل ما عنوان کردیم که کلیت مباحث ما تو این چند قسمتی که با موضوع پیشگویی در ادیان می‌خوایم بحث رو داشته باشیم به دو بخش کلی تقسیم میشه. یه سری پیشگویی هایی که در ادیان اومده در رابطه با مباحث فرجام شناختی بشر، حالا اعم از آخرالزمان و بعد از مرگ، و یک طیف هم پیشگویی های از جنس غیبگویی و مسائل ماورایی که حالا مصداقهایش رو من جلسه قبل خیلی گذرا اشاره کردم که بینندگان بدونم ما تا آخر این برنامه میخوایم چه مباحثی رو باز بکنیم. پیشگویی های آخر زمانی در یهودیت رو عنوان کردیم خدمت بینندگان عزیز و یک شاخه از در واقع مسیحیت صهیونیستی که پیرامون همین پیشگویی ها شکل گرفته بود. در این برنامه هم حالا سعی داریم پیشگویی های آخر زمانی در مسیحیت و اون حوادث پیرامونی این پیشگویی ها که اتفاق افتاده در دوران معاصر ما دارن جریان های اینا رو ترویج میکنن و زنده است این پیشگویی ها. صرف این نیست که حالا یک متون مثلا باستانی بوده و خیلی بهش رجوع نمیشه، خیلی بهش توجه نمیشه. تا برنامه‌های بعدی هم همین بحث رو توی مباحث ادیان جدید و جریان های مثل هندویسم، آیین های اینجوری هم اگر فرصت باشه خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد
ان شاء الله. خب قبل از اینکه وارد حالا اون بحث فرقه شناسی این مبحث بشیم، لازم اصلا خود این پیشگویی‌ها رو بدونیم. بله. اصلا چی هست این پیشگویی‌ها؟ چه نکاتی رو گفتن توی پیشگویی‌هاشون؟
در مسیحیت که خب منبع اصلی کتب عهد جدید هست، حالا اناجیل چهارگانه و کتاب‌های دیگری که برای مسیحیان مقدس هست، عمده این پیشگویی‌ها در کتاب مکاشفات یوحنا که آخرین کتاب از سلسله کتاب‌های عهد جدید هست، در اونجا بیشتر اشاره شده که حوادث قبل از رجعت حضرت عیسی به زمین رو بهش اشاره کردن که خب شبیه حالا همون در واقع پیشگویی هایی که عنوان شد در یهودیت، در اسلام و بعضی از آیین های دیگه، دوران به تعبیر حالا روایات ما ملعت ظلمن و جورا که ظلم و جور فراگیر شده و اون دوران سیاهی و تاریکی بشر هست که به خاطر فاصله گرفتن از اون ادیان الهی این حوادث داره بر سر بشر میره، که حالا مواردی رو ذکر میکنه. حالا اون یوحنای مسیحی، من کاری الان به صحت و سقم این در واقع روایتگری ها ندارم، صرف این که در مسیحیت چه در واقع پیشگویی های آخر الزمان اومده، فعلا داریم به اونها بیشتر میپردازیم که فتنه ها و بلاهای آسمانی و این مطالب رو اشاره میکنه. و بعد اشاره میکنه که حضرت مسیح بر میگرده و با موجودات شیطانی در واقع مشغول جنگ میشه. یکی از اون موجودات خیلی مهم در واقع ضد مسیح، موجودی تحت عنوان ضد مسیح که حالا در ادبیات اسلامی که این رو خواستن بومی سازی بکنن به عنوان دجال در واقع ازش اسم میبرن، اونجا ویژگی های از این موجود رو میگه. و خود شیطان که به عرصه میاد که یک بار حضرت عیسی در واقع اون رو شکست میدن، 1000 سال در چاهی محبوس میشه، باز دوباره بر میگنه و این بار دیگه به طور کلی شکست میخوره. که این اجمال در واقع این آیاتیست که حالا در مکاشفات یوحنا عنوان شده، که حالا حوادث اون 1000 سال رو هم توضیح میدن که نمیدونم شهیدان زنده میشن، مسیح بر جهان حکومت میکنه، عدل و داد فراگیر میشه، زمین آنچه که در درون خودش داره به اهلش عرضه میکنه و صالحان در واقع و نیکوکاران در زمین حکومت میکنن. که من جلسه قبل نمونه های رو از زبور داوود آوردیم که همین آیات قرآن که وعده داده که زمین ارث میرسه به صالحان و نیکوکاران رو دیدیم که در کتاب مزامیر داوود که همون زبور داوود هست همین مطالب عنوان شده و مشابهش رو هم در همین مکاشفات یوحنا میبینیم. دو تا در واقع مورد جالب، حالا شاید این وسط برای بعضی از بینندگان ما جالب باشه، یکی اشاره به همون بحث ضد مسیح یا دجال هست که این نوشته های مکاشفات یوحنا، من این رو هم عرض بکنم، خیلی با حالت راز و رمزگونه این حوادث رو نوشته که اونجا مثلا اشاره میکنه این موجود ضد مسیح که در اون دوران آخر زمان ظهور میکنه و حضرت عیسی با او مقابله میکنه، یک در واقع نماد عددی و یک سمبل عددی 666 رو براش در مکاشفات یوحنا عنوان میکنه. که بعضی از این فرقه های ضد مسیحی و ضد دینی که حالا بعضن برچسب شیطان پرستی و شیطان گرایی رو هم رو خودشون گذاشتن، از همین مکاشفات و از همین پیشگویی ها در واقع استفاده کردن برای اینکه مثلا نماد رو به عنوان اینکه ما مخالف دین هستیم و مخالف مسیح هستیم استفاده میکنن. که حالا این عدد بعضا شاید برای بینندگان ما آشنا باشه که حالا چند سالی تو این فضاهای عمومی کشورم نسبت به بحث شیطان گرایی و شیطان پرستی اشاراتی شد. یکی از نمادهاشون این عدد 666ه که مربوط به همین مکاشفات و پیشگویی های آخر و زمانی مسیحیته. و یه نکته دیگه جالب هم در همین انجیل یوحنا که حالا یه بخشش مکاشفاتشه یه بخششم انجیل یوحنا، اشاره به ظهور پیامبر آخر الزمان، پیامبر گرامی اسلام هست که با در واقع عنوان فارقلیت این در واقع پیامبر ما رو معرفی میکنن که معناش میشه همون ستوده برگزیده یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که اشاره میکنه این پیامبر خواهد آمد. که حالا در واقع آیات و آدرساش رو من توی این اسلایدی که اینجا دوستانم نمایش میدن گذاشتم، حالا بعدن میتونن بزرگوارانی که مایلن برن مراجعه بکنن توی فضای مجازی و اینها، این آیاتش موجود هست. این دو مورد هم احساس کنم شاید بر بیننده های ما جالب باشه در ضمن حالا اون پیشگویی های عمومی که فضای عمومی آخر الزمان رو میگه، دوران حکومت حضرت مسیح رو میگه، مبارزش با شیطان رو میگه و اون فضاهای آخر الزمانی. اما یه چیز خیلی جالبی که حالا اینجا شکل گرفته و عرض کردم که این پیشگویی ها صرف یک متون باستانی و مقدس بین خود مسیحی ها نمونده که مثلا بخونن و بگن ما سردر نمیاریم اینا چیه، حالا در آخر الزمان کی اتفاق میفته. نه، این فرقه های مختلف مسیحی ما داریم که بر اساس همین پیشگویی های آخر الزمانی در مسیحیت شکل گرفتن. اصلا یک دهه ای رو ما داریم اواخر قرن 18 میلادی، فاصله 1790 تا 1800 میلادی، که اصلا بهش در واقع عنوان میکنن دوران بیداری بزرگ، که خیلی متأثر از فضای رمانتیسم غربی هست و توسط دو جریان بپتیست ها و متدیست ها، دو تا از اون جریان های اصلی و فرقای اصلی مسیحیت فرقه های متعددی بر اساس این پیشگویی ها شکل میگیره تو همون فاصله و حالا یه مقدارم میاد در نیمه قرن 19 میلادی که خب در اون در واقع دوران رومانتیسم، حالا دوستانی که تاریخ غرب و فلسفه غرب و جریان های فکری غرب رو آشنا باشن، یک برهه‌ای در واقع تمدن غربی به سمت عقل گرایی خیلی شدید و به اصطلاح دکارتی رفت که با منطق همه چیز رو میخواست حساب بکنه، دو دو تا چهار تا بکنه. در واکنش به این موج، یک موجی در خود غرب شکل گرفت که مشهور هست به رومانتیسم و اون در واقع ویژگیش شوق و احساسات ماوراء الطبیعه و گرایش به این مسائل پیدا کردن که خب تو همون دوران رومانتیسم رامین این پیشگویی ها خب خیلی گل میکنه که آقا ما داریم برمیگردیم، دنیای جدیدی داره میاد، ما نباید اینجوری سیر بکنیم، بشر به یک سمت دیگری آیندش دیده شده. خب بین طیف غالب مسیحیون هم بازگشت به مکاشفات یوحنا، تفسیرهاش، تعبیرهاش و حتی تاریخهایی که مقرر شد که عیسی در این تاریخ برمیگرده، که حالا من اسم بعضی از این فرقه ها رو میارم، که این نوزایی در واقع انجیلی، این بازگشت به اون ابعاد ماوراء الطبیعی و پیشگویی هایی که در انجیل بود، فرقه های مختلفی رو شکل گرفت و خیلی از این به اصطلاح تعبیری که من اینجا استفاده کردم، نوکیش ها خیلی باور داشتن که این دوران بیداری پیام‌آور اون عصر هزاره جدیدی است که مسیح برمیگرده به هزار سال میخواد حکومت بکنه. و یه نهضت هایی شروع شد که آقا حالا این شرارت هایی که در جامعه بشری داره شکل میگیره، ما چجوری باید مقابلش بایستیم و چه اقدامات اصلاحگرانه‌ای داشته باشه. اولین جنبشی که شکل گرفت و اولین فرقه مسیحی که بر اساس همین فضای پیشگویی های آخرالزمانی تو همون دوران شکل گرفت، مشهور است به فرقه میلریسم که یه آقایی به نام ویلیام میلر که کشیش باپتیست بود، از اون شاخه باپتیست های مسیحی، اومد و گفت که 22 اکتبر 1844 حضرت مسیح برمیگرده. دقیقاً تاریخ دقیق مشخص کرد. و البته حالا از قبلش مثلا فرض کنید 10-15 سال یه موجی ایشون درست کرده بود و یک تاریخی رو هم همه به عنوان تاریخ موعود در نظر داشتن. یک موجی در امریکا و یه بخشی از انگلستان و برخی از کشورهای دیگه غربی شکل دادیشون که آقا مسیح داره برمیگرده، هزاره جدید میخواد شروع بشه بر اساس همون پیشگویی‌های آخرالزمانی که در مکاشفات یوحنا و کتاب‌های بزرگ هست. که حالا فیلم ساختن حتی بر این اساس. این جنبش میلریسم خیلی مهمه. حالا میبینید شاخهای دیگر فرقای مسیحی بر اساس همین پیشگویی ها و این جنبش و این فرقه ایجاد شدن. و خب روز 22 اکتبر 1844 اومد و هیچ خبری نشد،
اتفاق نیفتاد.
حالا که اصطلاحا معروفه در این فرقه و حالا جریان های بعدیش، اصطلاحا میگن اون روز ناامیدی بزرگ، Great Disappointment، ناامیدی بزرگ شکل گرفت. که خب یه طیفی برگشتن و گفتن که آقا اون تاریخ اومد و مسیح نیامد، پس چی شد؟ یه طیفی خب برگشتن، یه طیفی سرخورده شدن، به ویلیام میلر در واقع بدبین شدن و اون جریانی که ایجاد کرده بود. یک فرقه از اینجا در اومد و گفت که نه، این 22 اکتبر 1844 که آقای چارلز میلر گفته بود آغاز دوران ظهور در واقع حضرت مسیح هست و بازگشت،
روند شروع میشه.
احسن، یعنی نقطه شروع آغاز یک سلسله تحولاتی است. و خب اینجوری توجیه کردن که اینا شدن فرقه ادونتیسم ها که در ادامه میلریسم شکل گرفتن، گفتن این آغاز مرحله جدید بوده و ما تازه باید شروع بکنیم به اینکه خودمون رو آماده بکنیم برای اون بازگشت مسیح. که اعتقادات زیادی دارن، من دو نمونش رو اینجا آوردن. 28 اعتقاد بنیادی برای ادونتیست ها در واقع عنوان کردن که دوتا از مهمترین هاش، یکی همون ظهور دوم عیسی مسیح هست که به شدت معتقدن، به شدت در آیین هاشون، در موعظه هاشون به قول خودشون این مطلب روش تاکید دارن. و یکم رعایت شبات یا شنبه که اینجا خیلی نزدیک میشن به جریان یهودیت. که میدونید دیگه یهودی ها روز شنبه رو تعطیل میدونن و یک سری در واقع امور رو اصلا پرداختن بهش رو حرام میدونن. حتی بعضی از فرقه های خیلی ارتدوکس مسیحی مثلا بعضی از کارهای روزمره شون رو کلن تعطیل میکنن. بعضی از جریان ها مثلا در این پخت و پز غذا رو هم در این روز ممنوع میدونن برای خودشون، حالا به خاطر اون جریان هایی که داره. من این فصل در واقع این محور رعایت شبات رو برای چی آوردم؟ یه مطلب خیلی جالبی است که در مطالعه ادیان دوستانی که حالا مایلن این سوال رو برن پیگیری بکنن. خب شما میدونید که حضرت مسیح رو مسیحیان معتقدن که یهودی ها کشتند، چون حالا اونا معتقدن که حضرت مسیح به صلیب کشیده شد، که خب در قرآن اشاره میشه که اصلا حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد و ولیکن شب به لهم اصلا مشتبه شد، ام برای اونها فرد دیگری رو کشتن. ولی خب مسیحی ها تا سالها و تا قرنها اعتقاد داشتن که یهودیان بودن که پیامبر ما رو کشتن و یک دشمنی در واقع عمیق بین یهودیت و مسیحیت بود.
بله.
چه شد که الان یک نفر مسیحی، حالا من بعضی از برنامه هامون اینجوری عنوان میکنم، الان یک نفر مسیحی خودش رو به یک مسلمان نزدیکتر میدونه یا به یک یهودی؟
به یک یهودی.
به یک یهودی. کتاباشون رو هم میبینید، بایبل یا کتاب مقدس میبینید، شامل عهد عتیق که تورات و در واقع اون کتابهای دیگر یهودیت هست و انجیل و حالا کتب و رسائل دیگر مسیحیان هست. اتفاقات مهمی میفته که حالا از شکل‌گیری در واقع جریان پروتستان در مسیحیت داریم تا جریان‌های بعدی. اینها یک طیفی از اون جریان‌ها هستند که من جلسه قبل هم یک گروهشون رو تحت عنوان مسیحیان صهیونیست یا اوانجلیست هانشون دادم که می‌بینید آرمان‌های مشترکی با بعضی از جریان‌های حتی خاص یهودیت که حالا صهیونیست‌ها باشن پیدا می‌کنن. این جریان‌های ادونتیست‌ها، میلریسم‌ها و اینها هم در قالب پاسخ به اون سوال که چه شد که یهودیت و مسیحیت اینقدر به هم الان نزدیک شدن، این سوال خیلی خوبیه، بعضی دوستانی که علاقه مندن مطالعات ادیان بکنن اینو برن دنبالش، خیلی رمز و رازها و تحلیل‌های خوبی نسبت به جریان معاصر مسیحیت، جریان معاصر یهودیت میتونن پیدا بکنن. که من اون رعایت شبات یا شنبه رو برای همین روش تاکید کرده بودم که این جریان ها رفته بودن حتی به سمت اون آرمان های یهودی، در واقع اون آرایه های یهودی رو دارن برای خودشون اخذ میکنن و بهش اهمیت میدن به عنوان اصل اعتقادی بنیادی. در ادونتیست ها، من در مورد ادونتیست ها هم جمله آخر رو بگم که شاخه های خود همین ادونتیست ها باز دوباره شاخه های متعددی پیدا کردن. یک طیفشون بعد از این مدت از زیر اصولشون دست برداشتن. یکی از متعصب ترین شاخه های اونها تحت عنوان کلیسای ادونتیست های روز هفتم، که من این آرم و لوگوشون رو هم تو این اسلاید آوردیم بینندگان میتونن ببینن، که اینا خیلی در واقع متعصب ترین شاخه فرقه ادونتیست ها هست.
درست.
که فرقه ادونتیست ها هم خودشون یک شاخه در واقع از مسیحیت پروتستان محسوب میشن. این دقیقا یک جریان، یعنی منتقل شد اون میلریسم ها خیلی به عنوان فرقه جدی مطرح نیستن، یک جنبش، یک جریانی بود ایجاد شد منتها بر اساس اون پیشگویی میلریسم که اومده بود مکاشفات یوحنا رو تفسیر کرده بود، تعویل کرده بود و تاریخ مشخص کرده بود برای ظهور حضرت عیسی مسیح، یک جریانی رو شکل داد. بر اساس اون جریانی که حالا به ناامیدی انجامید، یک فرقه بسیار جدی الان در مسیحیت شروع شده که تا همین الان هم ادامه داره و کلیساها و جریانهاشون همچنان مشغول فعالیت هستن.
خب اگه اجازه بدید من یه سوالی میخوام بپرسم قبل از اینکه حالا بحثمون هم قطع نشه. اینکه دو تا نکته رو شما گفتید، یکی اون عدد 666 که به عنوان نماد گرفتن و یکی این تاریخی که برای ظهور حضرت مسیح مشخص کردن و بعد حالا دروغ عذاب در اومد، باز یه توجیه جدیدی تراشیدن و گفتن که این آغاز روند ظهور هست، قرار است توی اون روز ظهور انجام بشه. بفهمید که این اعداد و ارقام و این تاریخ ها با منطقی با چه منطقی اصلا انتخاب میشه؟
اون لفظ عدد 666 که خب صراحتا اون یوحنا در اون مکاشفاتش به اون اشاره کرده، که حالا میگن در بعضی از نسخه ها این عدد 616 هست، بالاخره اون نسخه های باستانی که نه کشف شده و از روش نسخه برداری شده و اون کتاب های موجود نوشته شده یه اختلافاتی درش هست. اون که عدد رو صراحتن ایشون اشاره میکنه و عرض کردم یوحنا اونجا به زبان رمزی داره صحبت میکنه.
درست.
یه موجودی میاد در آخر زمان و مثلا سمبول عددی او 666ه.
بله.
که حالا همین مستمسک بعضی از جریان های تازه شده، من خیلی به اونا نپرداختم، که اومدن در هر دوره مثلا یک عصری گفتن 666 مثلا فلان پادشاه رومه که مسیحیان رو مثلا خیلی اذیت کرد، یا یک زمانی گفتن 666 هیتلره، در یک دوره ما داشتیم جریانای جدی که میگفتن آقا مکاشفه یوحنا داره تحقق پیدا میکنه، پیشگویی های آخر زمانی، و هیتلر همون ضد مسیح یا دجاله. دوران معاصر خودمون هم به آقای بوش ما دیدیم که این نسبت رو دادن، محاسبات عددی که آقا مثلا بی یو اس اچ مثلا این حالا چه معنایی داره در این سیستم های حروف و عدد و اینها میبردن و محاسبات مختلف، تقسیم بر چند، ضرب در چند، به اضافه چند، که آقا این بوش همون فرده. اون تاریخ 22 اکتبر 1844 هم که چارلز در واقع اون فرقه میلریسم روش تأکید داشتن، از همین جنس محاسبات در اومده. مثلا می اومدن، حالا من نمیخوام خیلی نزدیکش بکنم به بحث خودم، ولی مشابهش رو میبینید در اسلام هم بعضا ما داریم که افراد و جریان هایی که حالا من برنامه های آینده اشاره خواهم کرد که خیلی بی‌محابا وارد بحث روایات علائم آخر الزمان و بحث اینجوری میشن و بعضی وقتا برخلاف توصیه روایات ما که میفرمان وقت مشخص نکنید برای ظهور، کذب الوقاتون، بعضی آدمایی رو میبینیم هر از گاهی، حالا خیلی ضعیف، آقا فلان تاریخ مثلا حضرت ظهور میکنن و دنیا مثلا یک دگرگونی درش حاصل میشه. شبیه همین فضای ما اون طرفم جریان میلریسم همین عددا رو استخراج میکنن. یه فرقه دیگه ای که خیلی جدی دوباره باز در مسیحیت شکل گرفت و بر اساس همون دوران عرض کردم بیداری بزرگ و اون موج هیجانی آخر زمانی که بر مسیحی ها غالب شد، یه فرقه مشهوری است به نام در واقع مورمونیسم یا مورمن ها بهشون میگن، که البته اسم اصلیشون کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمانه. منتها الان میبینید چرا به خودشون مورمن میگن، که یه آقای جوزف اسمیتی در 1820 مدعی میشه که من با یک فرشته به نام مورانی دیدار داشتم و اون فرشته به من یک سری الواح طلایی رو داد و اون کتاب در واقع مورانی، همون فرشته‌ای که حالا مورمن ها اسمو هم بعضن از اونجا اخذ کردن، این الهامات و این پیشگویی ها رو به من کرده که در واقع مسیحیت داره وارد یک فاز جدیدی میشه و بعضی از بخش‌های مسیحیت دیده نشده و من اونها رو دارم میگم، که انقدر ادعاهای آقای جوزف اسمیت در واقع فاصله داره با الهیات مسیحی که شما می‌بینید جریان‌های غالب مسیحیت هم امروز به شدت مورمونیسم‌ها رو نقد می‌کنن، به عنوان یک فرقه انحرافی ازش اسم می‌برن. و البته خب با حمایت هایی که حالا شده، حالا من بعضی از آرمان ها و مباحثشون رو که میگم میبینید که هماهنگن با اهداف بعضی از جریان های غالبه در نظام سلطه، خیلی رشد خوبی داشتن در امریکا و بعضی از کشورهای دیگه. مقر اصلیشون همین تصویر ساختمانی هست که توی این عکس هم هست، در شهر سالت لیک سیتی امریکا هست، که یک کلیسای خیلی مجلل بزرگی دارن و در ایالت یوتا اگه اشتباه نکنم. آقای جوزف اسمیت و برادرش دوتا فراماسون بودن در زمان خودشون و یکی از اختلافاتی که حالا البته در سطح مسائل آینی با مسیحی ها دارن هم بحث تعدد زوجاته، که الان ما مورمون ها یکی از در واقع حتی مباحثی که بعضن به چالش های قانونی برای اینا در خود امریکا هم بدل شده، که قائل مینن که تعدد زوجات میشه داشت، که خود آقای جوزف اسمیت تو منابعشون میگن 48 همسر داشته اون موقعی که فوت کرده.
بله.
که حالا این بعضا انگیزه های این افراد رو در این دین سازی ها و فرقه سازی ها شاید میتونیم اینجا درک بکنیم. برخی از باورهاشون همین، یکیش که به شدت همین بحث ظهور دوم عیسی مسیح، بازگشت حضرت مسیح، که اوایل باز اونام تاریخای میگذاشتن، یک زمانی معتقد بودن 1891 حضرت عیسی مسیح برمیگرده و ظهور میکنه. یکی از اعتقاداتشون اینه که در کنار کتاب مقدس به کتاب مورمون، یعنی همون الهاماتی که اون میگه یک فرشته‌ای به من داد و بسیار مطالب در واقع دور از عرض کردم حتی همین الهیات مسیحیت موجوده، که میگه نمیدونم اون فرشته به من گفته قبل از در واقع چند هزار سال پیش یک سری از اسبات بنی اسرائیل میان در قاره امریکا و این سرخ پوستا و اینا از نسل اونان و نمیدونم حرفایی رو از اون زمان نقل میکنه که بسیار اشکالات باستانشناسی و علمی و اینها بهش گرفتن. بعضی از اون در واقع محورهای ایمانی مرمون‌ها که من عرض کردم بعضن در راستای اهداف بعضی از جریان‌ها صحبت می‌کنن و حمایت می‌کنن همین‌ها ازشون دست. اینه که میگن ما ایمان داریم به معنای تحت اللفظی جمع شدن بنی اسرائیل و بازگشت 10 قبیله و اینکه صهیون اورشلیم جدید در قاره آمریکا بنا خواهد شد، حالی اون زمان فلسطین و اینا هنوز مسئله‌اش نبوده، و مسیح شخصا بر زمین حکومت خواهد کرد، زمین نو خواهد شد و جلال الهی خود را دریافت خواهد کرد. محور آخرم که من از بحثشون آوردم، حالا اصول اعتقادشون زیاده، میگه ما ایمان داریم که برای اطاعت از قانون و احترام و حفظ آن باید تسلیم پادشاهان، رؤسای جمهور، فرمانروایان و عالی جنابان باشیم. یعنی آقا تو جریان ما میاد خیلی دنبال اصلاح طلبی اجتماعی و اینکه آقا فضا رو به هم بزنیم، و چون خب بالاخره یک جریان‌های سلطه طلبی تو بعضی از مخصوصا تاریخ امریکا که اصلا اینجوری شروع شده آغاز کردن، بعضا این جریان ها خیلی مطلوبه، اون جریان های حاکم هستن که آقا خوبه اینا هم بالاخره یه حرفی دارن میزنن، گوش کنید بذارید، آره آزادی ادیان اینجاها، آزادی بیان و این چیزا اینجا معنا پیدا میکنه. و بعد دیگه حالا میریم سراغ فرقای بعدی که حالا فکر کنم یه فاصله بیفته.
ممنون، متشکر آقای عرب از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو پی میگیرید از شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم. من قبل از اینکه خارج بشیم و دوباره برگردیم، خدمتتون عرض کنم که راه‌های ارتباطی ما زیرنویس شده توی برنامه، استفاده کنید و سوالات خودتون رو، مطالب خودتون رو، احیانا نکته نقدی نظری اگر در مورد صحبت‌های کارشناس برنامه دارید با ما در میون بگذارید. ان شاءالله در اسنای برنامه هر جا که فرصت بشه و مطالب به سمت سوالات شما پیش بره، سوالاتتون رو هم مطرح می‌کنیم، می‌پرسیم و با هم جوابش رو میشنویم. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، با در خدمت شما هستیم. خب در خدمت شما هستیم. برنامه ناگفته‌های ادیان رو می‌بینید و چقدر وقتی که این مباحث پیشگویی‌های آخرالزمانی مطرح میشه، آموزه‌های دینی خودمون رو می‌بینیم، آموزه‌های حتی شیعی رو می‌بینیم که تا حد تحریف شدن و در ادیان دیگه هم به همون نحو حالا با تغییراتی مطرح میشن. اما چه سوء استفاده‌هایی از این صحبت‌ها میشه و چه فرقه‌های منحرفی بر اساس همین پیشگویی‌ها شکل میگیرن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آیه حسین عرب هستیم، پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان‌های نوظهور. با ایشون داریم در مورد پیشگویی‌های آخرالزمان صحبت میکنیم، به خصوص در مسیحیت و اون فرقه‌هایی که بر اساس همین پیشگویی‌ها شکل گرفتن. خب حجت عرب، تا مرمونیسم اومدیم، دیگه چه فرقه‌هایی؟
البته تعداد این فرقه خیلی زیادن ها، یعنی من گلچین کردم از بین اینها، حتی همون تاریخ هایی که عرض کردم در این فرقه عنوان شده 1844 1891 و حالا تاریخ های دیگه متعدده، یعنی خود بینندگان هم بعضا میتونن در اینترنت سرچ بکنن، حتی حالا بیشتر به زبان انگلیسی شاید منابع موجود باشه که پیشگویی های در مورد بازگشت حضرت مسیح بله. منابع متعددی اومدن این تاریخ ها رو لیست کردن، تاریخ‌های متعدد، فرقای ریز و درشت متعدد، اون جریان‌هایی رو بیشتر من اسم بردم که یکم ماندگارتر شدن، به دوران معاصر ما کشیده شدن و بعضاً در اطراف ما در این دهکده جهانی دارن زیست می‌کنن و به حیات خودشون ادامه میدن. میلریسم‌ها رو گفتیم، بر اساسش ادونتیسم‌ها شکل گرفتن، و فرقه مورمن ها، که البته مورمن ها یکی از عرض کردم از اون فرقه های بسیار انحرافی و فاصله گرفته از همین مسیحیت تحریف شده هم هستند، که مثلا برنامه های کلیساها و شبکه های مسیحی رو شما بعضا ببینید، ببینید یکی از برنامه هاشون اختصاص میدن به اینکه نقد مورمونیست و اینکه اینها در واقع خرافاتی رو دارن وارد مسیحیت میکنن به اسم مسائل آخر و زمانی و این چیزها. یکی از فرقای مسیحی دیگری که بر اساس هم پیشگویی ها شکل گرفته فرقه است با عنوان شاهدان یهوه، که فردی به نام آقای چارلز راسل در دهه 1870 همون اواخر قرن 19 این رو بنیانگذاری میکنه، تو همون فضایی که داریم نزدیک میشیم به اون جریان بیداری بزرگ و اون دوران رمانتیسم و اون فضاهای اونطوری، این فرقه رو بنیانگذاری میکنه. و باز دوباره مهمترین باورهای اینها رو من اینجا بعضیاشون آوردم، یکیش که همون معتقد به پایان قریب الوقوع دنیای کنونی هستن و ظهور دوم عیسی مسیح که حضرت بازگشت میکنه، رجعت میکنه به زمین، که همین فرقه در واقع شاهدان یهوه که یک در واقع نشریه خیلی معروفی دارن تحت عنوان در واقع دیدبان، اگر برج دیدبانی حالا به ترجمه به فارسی بخوایم بکنیم، برج دیدبانی، تاریخ‌های متعددی رو پیشگویی می‌کردن، مخصوصا اون اوایل خیلی صریح و واضح 1874 نمیدونم 1914 و و و چند تا تاریخ رو مشخص کردن. و خب مثل همون جریان میلریس بعضن خب اینا منجر می‌شد به یک سری ناامیدی‌ها و در واقع ریزش در این جریان، دست برداشتن از اینها، منتها همچنان بعضن پیشگویی‌ها رو ما در مجله در واقع اون برج دیدبانیشون میتونیم ببینیم، یک مجله خیلی معروفی است، حالا در ادامه برنامه در واقع کلیپای رو انتخاب کردم از توضیحی میده در مورد این فرقه و نشریهشون که چقدر گسترده دارن در دنیا اینها این رو پخش میکنن. یکی از در واقع اعتقادات دیگرشون قائل به این هستن که مردگان به همین زمین باز میگردن و زمین ما، همین زمینی که داریم درش زندگی میکنیم، تبدیل به یک بهشتی میشه در روی زمین، و شاهدان یهوه رسالت خودشون میبینن که این بهشت زمینی رو درست بکنن. یعنی حالا اون چیزی که در واقع آموزه ادیان الهی در خود مسیحیت هست که بعد از این دنیا عالم دیگری هست، اونجا بهشتی هست، جهنمی هست، حسابی هست، کتابی هست، این را آوردن در یک فضای در واقع خیلی زمینی و مادی دارن تفسیرش میکنن، که همین زمین تبدیل به بهشت خواهد شد و کسانی که حال به قول خودشون در واقع نجات یافتن با آموزه های شاهدان یهوه فقط ساکنان اون زمین خواهند بود، و کسانی که در واقع از اموات و مردگان رو هم میتونن اینها بیان نجات ببخشن و رهایی بدن، حالا با یک سری آیین ها و در واقع سیستم هایی که دارن. و بعضی از جریان های عجیب غریبی که حالا مثلا بین اینها هست، که اینا رو هم بعضا اومدن با یک تعبیل ها و تفسیر های از خود کتاب مقدس استفاده کردن، مثلا با انتقال خون مخالفن. بعضا موارد داشتیم که از این فرقه شاهدان یهوه طرف جون خودش از دست داده به خاطر اینکه حاضر نبوده که مثلا خون فرد دیگری بهش تزریق بشه، که حالا هول و هوش همین اومدن مسائلی رو ساختن و توضیح دادن و آیین‌های رو تعریف کردن، حتی خیلی جدی مثلا ببینید تیمای پزشکی رو گشتن تحقیقات که چطور میشه فردی رو که نیازمند انتقال خونه با روش‌های دیگری ببینن میتونن نجاتش بدن، حفظش کنن.
یا اینقدر جدیان داره؟
بله خیلی متعصب حالا روی این بحثشون کار میکنن و خیلی به بحث بشارت در واقع حالا به قول خودشون میگن کتاب مقدس و مطالب، البته باز دوباره تحریف شده مجدد توسط آقای چارلز راسل که بین مسیحی‌ها خیلی معروفن به این که حالا بشارت‌های خیابانی انجام میدن، میرن تو خیابون‌ها تو کشورهای متعدد دنیا، حالا تو این ویدیو یه بخش رو بینندگان ما میبینن، میرن کشورهای مختلف سفر میکنن و خیلی این ویژگی رو بهشون نسبت میدن، مثلا توی حوزه امریکای لاتین، امریکای جنوبی، افریقا، که خیلی میان در خونه ها در میزنن، کتاب مقدس رو میارن، کتابای خودشون رو معرفی میکنن، مجلشون رو معرفی میکنن، و فضاهای در واقع اون پیشگویی هایی که در مورد آینده زمین داره میشه، بیاید به ما بپیوندید که شما نجات یافته باشید، در اون بهشت زمینی بعدن زندگی بکنید، با این فضاها مردم رو ترغیب میکنن که حالا بیان به سمت باورهای انحرافی که خودشون دارن. این تصویری هم که دیدید مقر اصلی فرقه شاهدان یهوه در نیویورک که البته پایگاهاشون رو بهش میگن بیت ایل یا خانه خدا. و یهوه هم من اینو عرض می‌کنم، یهوه در واقع اسم خداوند هست، اسم خاص خداوند در یهودیته.
درست.
که باز عرض کردم اینا از همون فرقه‌هایی هستن که دارن نزدیک میشن به آرمان‌های یهودی و آرایه‌های یهودی و بعضن در واقع مباحث و آموزه‌ها و حرکت‌های حتی سیاسی رو می‌کنن که مطلوب بعضی از جریان‌های غالب سلطه طلب هست و ازشون خب حمایت‌هایی میشه. حالا تو این ویدیویی که دوستان پخش می‌کنن یه بخشی از گستردگی اینها رو در سطح دنیا میتونید ببینید.
خیلی خوب، پس بریم شاهدان یهوه، فرقه شاهدان یهوه رو به روایت این ویدیو براتون ببینیم.
دفاتر شعبه شاهدان یهوه بیت ایل خوانده می شود. این واژه از کتاب مقدس اقتباس شده است و به معنی خانه خدا می باشد، نام مناسبی برای نوع کاری که در آنجا انجام می گیرد. هزاران مرد و زن متعهد با پیشینه‌های متفاوت داوطلبانه وقت و استعدادهای خود را به جهت خدمت در بیت ایل به کار می‌گیرند. تمام فعالیت‌های آنان در بیت ایل در واقع به فرمانی مربوط می‌شود که عیسی در خصوص موعظه بشارت پادشاهی خدا در تمام زمین داد. هدف مجله برج دیدبانی ستایش یهوه خدا سلطان متعال عالم است. مردم را دعوت می‌کند که به عیسی مسیح که اکنون بر تخت پادشاهی حکومت خدا نشسته است ایمان آورند و نیز مژده برقراری پادشاهی خدا را می‌دهد و نظاره‌گر رویدادهای آینده جهان در پرتو پیشگویی‌های کتاب مقدس است. مهمتر از همه مشوق اعتماد به وعده خالقمان در مورد تبدیل کره زمین به بهشت است. مترجمان در اشاعه بشارت پادشاهی خدا وظیفه خطیری بر عهده دارند. مجله برج دیدبانی همزمان به بیش از 180 زبان به چاپ می رسد. این نکته بر اتحاد این سازمان جهانی افزوده است.
It looks you have received back the answer to the question we have asked the translation services.
Okay, very good. Let's look at it.
فکر کنم همینجا خوبه. شاید بد نباشه کمی برم سمت چپ.
فکر خوبیه. خانم خانما، این دفعه قیافه خیلی غمگین. باشه؟ آفرین.
I know just what you mean because I
فایل های الکترونیکی نشریات به شعبه هایی که مسئولیت چاپ را بر عهده دارند فرستاده می شود. سپس این شعب نشریات را چاپ و در منطقه تحت نظارتشان در تمام جماعات شاهدان یهوه توزیع می کنند. همه شماره های مجله برج دیدبانی از طریق اشتراک در دسترس نابینایان قرار دارد. بشارت پادشاهی خدا توسط نشریات تصویری به زبان اشاره به اطلاع ناشنوایان نیز می رسد. گرچه زبان اشاره آمریکایی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، موافقت به عمل آمده است که نشریات تصویری به بیش از 50 زبان اشاره دیگر نیز تولید شود.
بله، عزیزان بیننده، بخش اول کلیپی که در مورد فرقه شاهدان یهوه تهیه شده بود دیدیم و اطلاعات خوبی رو گرفتیم. یه توضیحاتی رو اگر آقای عرب موافق باشید بشنویم از شما، باید بخش دومی هم داره که در ادامه ببینیم.
یه نکته مهمی که حالا تو این بخش اول بود، میبینید که خیلی به شدت رو بحث پیشگویی ها و بشارت های آخر زمانی تأکید میکنن. اشاره شد که این در واقع افرادی که داوطلبانه اومدن همه به امید اون بشارت ها و پیشگویی ها دارن کار میکنن. یه جورایی ما میتونیم بگیم موتور محرکه شاهدان یهوه و حالا فرقای مشابه همین شوق و نگاه آخر و زمانی این هاست. که حالا توی بخش دوم فکرم بیشتر به اون بحث بهشت زمینی و اینها اشاره بشه و این در واقع انگیزه بخش ایناست برای ادامه فعالیت و حالا بعضا فعالیت های با انگیزه های داوطلبانه. و یه نکته هم که حالا توی این کلیپ اول بود، اینا ویدیوهاییست که خودشون منتشر کردن، یعنی چیزی نبوده که حالا ما در مورد اینها بسازیم. خیلی روی این ابعاد ژورنالیستی کار، اینکه حالا اصلا در قالب مجله دارن کار میکنن.
بله.
حالا یک تفسیر خاصی آقای چارلز راسل از کتاب مقدس داره که تحت عنوان فکر کنم اینها ترجمه دنیای جدید کتاب مقدس، که اون ترجمه خودشون رو از کتاب مقدس در واقع ارائه میدن و همینجا اختلافاتی هست بین مسیحیان در واقع اصیل، اونایی که حالا چه پروتستان چه در واقع کاتولیک و شاخه‌های دیگه با همین فرقه ها، که شما میگید کتاب مقدس ولی تعویل خودتون رو دارید میگید، تفسیرهای آقای چارلز راسل رو میگید، اون چیزی که مثلا جریان غالب علمای مسیحی میگن و عنوان نمی کنن. و عرض کردم بعضی وقتا اون اغراض سیاسی رو هم ضمن این بحثا گنجن. آقای چارلز راسل یه آدم در واقع سرمایه دار بوده، حالا به اصطلاح بگیم بورس باز بوده و حالا شاخهای ماسونی و اینها بعضا عضویت داشته و کسانی که کمشگش میکنن اصلا یک طیف سیاست مدار سرمایه دار هستن، این جریان رو شکل میدن، حالا اهدافی ضمن این بحثاشون دنبال میکردن. این ابعاد ژورنالیستی کار که حالا تو این ویدیو هم تا یه بخشایش باز دور من کوتاه کرده بودیم چون زمان نداشتیم، مثلا این دختر بچه‌ای رو میارن بعد روی اون جلد همون مجله عکس اون رو چاپ میکنن، دارن نشون میدن که دوران در واقع خیلی سنگین و تاریکی داره بر بشریت در واقع سر در به سر بشر داره میاد. نمیان حالا از عکس‌های واقعی خیلی اینا نیست، یعنی بعضیش کاملا بازی‌های رسانه‌ای است. نمیخوام بگیم دوران خوب و خوشی الان برای بشریت هست، که قطعا دوران سیاهی و ظلم و ستم الان بر دنیا حاکمه، منتها میبینید خیلی به این ابعاد دقت میکنن و حجم کاری گسترده در 5 قاره دنیا اینها در واقع فعالیت تبشیریشون رو دارن. عرض کنم خیلی به صورت خیابانی و حالا به تعبیر ما شاید بگیم با انگیزه های جهادی و اینها که برن توی شرایط خیلی سخت و اولیه تبشیر خودشون انجام بدن. و میبینیم مثلا اولا به چندین زبان دنیا، به خط بریل، به زبان در واقع اشاره ویژه ناشنوایان و کمشنوایان، که زبان اشاره رو هم محدود نکنن به زبان اشاره امریکایی، به 30 زبان یا 50 زبان اشاره دیگر هم اینو تبدیل کردن و دارن تبشیر میکنن. و خب اینا هزینه های هنگفتی داره.
درسته.
حالا میگن اینها از جیب در واقع داوطلبین پرداخت میشه، ولی خب یکم آدم حساب کتاب سرش میشه در همین فعالیت های فرهنگی در سطح دنیا، متوجه میشه که اینجور نیست که فقط با اعانه های مردمی و خیلی حالا مردم محرومی که نبرشون دارن تبشیر میکنن در کشور، یعنی هم هائیتی، امریکای لاتین، جای مختلف، بعید اونها این هزینه رو تامین بکنن، از مراکز دیگری تامین میشه. حالا تو بخش دوم شما میبینید که همین بشارت بهشت زمینی، حمایش های سالانه ای که اینها میگیرن و فعالیت های دیگه شون هم تو این کلیپ دوم ببینیم. موتور انگیزه بخش تمام این فعالیت ها من با زور تاکید میکنم پیشگویی های آخر زمانی مسیحی است به قرائت شاهدان یهوه.
خب پس بریم بخش دوم همین کلیپ رو ببینیم و برگردیم.
شاهدان یهوه ارزش فراوانی برای زندگی قائلند و خواهان بهترین معالجات پزشکی ممکن می باشند. مطابق فرمان کتاب مقدس، چه در نوشته های عبرانی، چه در نوشته های یونانی، شاهدان یهوه در سراسر جهان انتقال خون را به عنوان روش درمان پزشکی نمی پذیرند. به منظور کمک به پزشکان و بیماران، بخش خدمات اطلاعاتی بیمارستان تلاش می کند تا با تحقیق در نشریات پزشکی به جدیدترین طریق‌های معالجات بدون استفاده از خون دسترسی داشته باشد.
Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel Wachsamkeit dringend nötig.
کنگره‌های سالانه مناسبت‌های ویژه‌ای برای شاهدان یهوه در همه جای کره زمین می‌باشند. آنان از نمونه قوم یهوه در زمان باستان پیروی می‌کنند. ترتیبات برگزاری کنگره ها در بخش کنگره آغاز می شود. برادران مسئول در مورد محل برگزاری و تعداد حاضران در کنگره ها به دقت می اندیشند. برای این گونه اجتماعات بزرگ در تمام نقاط زمین ترتیباتی داده می شود. علاوه بر این گونه اجتماعات بزرگ، سالانه تقریباً 10 تا 20 جماعت در مجمع یک روزه و دو روزه شرکت می کنند. یعنی آموزش حقایق کتاب مقدس به دیگران.
صحبت از یک زمین جدیده، یعنی بهشت، جایی که آدم ها می تونند از زندگی ابدی تحت پادشاهی خدا
تصورش را بکنید. زمین مجدداً تبدیل به بهشت خواهد شد. میلیارد ها نفر رستاخیز خواهند یافت. آنان باید تاریخ های یهوه را بیاموزند. برنامه خانه سازی عظیمی برای سکنا دادن این افراد در پیش خواهد بود. زندگی در دنیای جدید چقدر مسرت بخش خواهد بود. عیسی گفت چشمان خود را بگشایید و ببینید که همکنون کشتزارها آماده درو است. شاهدان یهوه طوری سازماندهی شدند تا قبل از انقضای نظام شریر کنونی بشارت پادشاهی خدا را به سمع همه ملت‌ها برساند. در این حین از طریق تشکیلات شعب، سالن‌های مجمع و سالن‌های جماعات گروه عظیمی از انسان‌ها به یهوه خدا گرویده از او تعلیم می‌یابند. برقراری دنیای جدید خدا بسیار نزدیک است. در آن زمان شاید خیلی از این تشکیلات همچنان به عنوان مراکز آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. آری، این آموزش ادامه خواهد یافت تا جهان از معرفت یهوه پر شود، مثل آبهایی که دریا را می پوشاند.
بله، دومین بخش از ویدیویی که گروه و فرقه شاهدان یهوه آماده کرده بودند که در حقیقت برای تبلیغ خودشون آماده کرده بودند، دیدیم و شنیدیم مباحثی که مطرح شده بود. در خدمت حجت الاسلام حسین عرب هستیم، پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان‌های نوظهور، که در مورد این کلیپ و حالا مواردی که مطرح شد می‌خوایم ازشون توضیحاتی رو بشنویم. حجت عرب، چه ترفندهای رسانه‌ای دقیقی توی همین کلیپ تبلیغاتیشون دیدیم. حالا حتما روی مباحث تبلیغاتی دیگه هم اینا متمرکز هستن. اونهایی که اهل رسانه هستن میتونن اون نکات این کلیپ رو در بیارن. این ویدیو رو که چقدر حساب شده تصویر برداری و کار انجام شده بود.
البته این ویدیو حالا تقریبا نزدیک به یک ساعت هست. حالا ما گلچین کردیم، یه حدود 6-7 دقیقه‌اش رو استخراج کردیم که ابعاد مختلف فعالیت‌هاشون رو خیلی دقیق مستندسازی کردن. همینی که یک سازمانی شما باشه اینا رو مستندسازی بکنه، ترویج بکنه، بسیار حائز اهمیته. من این بحث پیشگویی‌های آخر زمانی مسیحیت رو در واقع جمع‌بندی بخوام عنوان بکنم، این شد که در واقع پیشگویی‌های آخر زمانی در مسیحیت بیشتر در بخش مکاشفات یوحنا اومده. در دوران رومانتیسم و اواخر قرن 19 بر اساس همین پیشگویی‌ها فرقه‌های متعددی شکل گرفتن. از جنبش میلریسم صحبت کردیم، از فرقه ادونتیست که بر اساس این پیشگویی‌ها شکل گرفت، و عرض کردیم فرقه‌های بسیار متعددی هستند که مورمون‌ها و شاهدان یهوه دوتا از معروف‌ترین‌هاش هستند که از اصول مسیحیت اولیه و همین چیزی هم که جریان‌های رایج مسیحیت کاتولیک و پروتستان بهش اعتقاد دارن بعضن فاصله گرفتن و حتی مورد نقد خود کشیشان و واعظان مسیحی هم هستن
و دارن به یهودیت نزدیک
میشن. بله، و به شدت به آرمان‌های در واقع یهودی، آرایه های یهودی و آرمان های بعضن صهیونیستی حتی دارن گرایش پیدا میکنن. گلچین هایی که من کردم تو این بحث، اون جلسه قبل من اشاره کردم خدمت بینندگان، بحث آخر الزمان در ادیان، مخصوصا بحث منجی در ادیان، یه بحث بسیار دامنه‌دار و وسیعی است. منابع متعددی حتی ما به زبان فارسی داریم، چه به شکل مطالعات تطبیقی، چه به شکل مطالعات مقایسه‌ای بین اسلام و سایر ادیان کار شده. بیشتر هدف بنده توی این برنامه ها این هست که بینندگان عزیز ما یک فضای ملموسی از در واقع جریان سازی هایی که بر اساس این پیشگویی ها در دنیای پیرامونی ما داره شکل میگیره آشنا بشن و در واقع باهاشون ارتباط برقرار بکنن، که عرض کردم صرف این نیست که یک سری پیشگویی هایی به عنوان متون مقدس در مثلا کتاب اناجیل یا حدا در کتاب مقدس باشه، حالا به عنوان مسیحیت و یهودیت که موضوع این دو برنامه‌مون بود، و خیلی کسی به اینا کاری نداشته باشه و بگه حالا بله مثلا در صرفا در جلسات وعظ مثلا اینها رو بگن. نه، ببینید جریان‌های شکل گرفته، فرقای بسیار جدی با سازماندهی قوی، و اون جلسه قبل که ما مسیحیان صهیونیست رو نشون دادیم، دیدید کمپ‌های در واقع تأسیس شده برای تربیت فرزندان از سنین کوچیک با همین دیدگاه های آخر و زمانی، که حالا من جلسه قبل اهداف و بعضا اغراض این گروه هم اشاره کردیم، که اون مستند کمپ مسیح رو که خیلی هم جنجالی شد پخش کردیم یه بخش هایش رو، میبینید اصلا بر این اساس دارن نسل های بعدی رو حتی تربیت میکنن.
درست.
که در واقع حالا به قول خودشون پادشاهی مسیح داره برمیگرده و ما باید آماده بشیم و دشمنان رو از سر راه برداریم، که توی اون در واقع بین مسیحیان صهیونیست می‌بینید حتی اسم می‌آورد از مسلمان‌ها که اینها دشمنان مسیح هستن و شما باید با اینها بجنگید. تو بعضی از جلسات وعظ باز دوباره بسیار پرتمطراق هم مسیحیان صهیونیست و اوانجلیست‌ها می‌بینید، حتی یک واعظی میاد یه آر پی جی دستشه و حالا اینا رو سرچ بکنن دوستان توی اینترنت، تو هم فضای یه زمانی یادم این یه بخش اینو از تلویزیون خودمون پخش شد، با یک در واقع حالت هیجانی این مخاطبین رو چیز میکنه که آخر الزمان رسیده، اون پیشگویی ها داره محقق میشه و ما باید به جنگ مسلمانان بریم، که اوایل آغاز جنگ عراق و افغانستان هست که امریکا خب نیاز داره نیروهای خودش رو تهییج بکنه به سمت این جبهه ها حرکت کنه. بیشتر عرض کردیم این فضای ملموسی که این پیشگویی ها دارن در حول و حوش ما جریان سازی میکنن.
درست.
و خب حالا طبیعتاً ثمره اینها این خواهد بود که در واقع مخاطب مسلمان شیعه ما که پیرو به مکتب اهل بیت هست و دقیقاً بر اساس موازین صحیح و متصل به وحی داره پیشگویی های از آخر الزمان بعضن براش عنوان شده و فضایی داره ترسیم میشه، ببینه که جریان هایی که شاید حالا نمیخوام بگم معارض، ولی بعضن هم معارض و معاند دارن بر اساس این پیشگویی ها جریان سازی حرکت انگیزه بخششون بر همین اساس هست.
کاملا دارن رفتار میکنن.
بله کاملا رفتار، سازمان شکل دادن، رسانه دارن تولید میکنن، سرمایه
گذاری میکنن.
همین شاید انگیزه ای باشه برای ماها که حالا بعضن شاید به بحث ظهور و تعجیل در فرج مولامون امام زمان علیه السلام داریم میپردازیم با یک انگیزه بیشتری که اگر شما کار نکنید جریان‌های دیگری دارن کار میکنن و اون نسخه خودشون رو از آخر الزمان و پیشگویی‌هاش رو به مردم دنیا غالب میکنن، که انشالله ما از این قافله عقب نمونیم، بتونیم دینمون رو به مکتب اهل بیت علیهم السلام ادا بکنیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب. ما تقریبا 2 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم، 1 دقیقهش برای من، 1 دقیقهش برای شما.
من اگر بخوام وارد بحث جدیدمون بشم، که البته من خیلی در حول و حوش اون شاید فضایی رو نخواستم ادامه بدم، میتونیم در همین 1 دقیقه شاید اینو خط بکنیم. پیشگویی های آخر الزمانی در هندویسم هست، که باز دوباره در متون هندویسم من یک سلسله برنامه‌های تحت عنوان ناگفته‌های هندویسم مفصل به این اشاره کردم که هندویسم اصلا یک آیین دین نیست.
درست.
متون محوری خاصی رو هم نداره. میبینید دورانی رو باز دوره ترسیم میکنن تحت عنوان کالی یوگا، که باز میگن یک دوران سیاهی و ظلمت بر دنیا حاکم خواهد شد، و کالکی اون دهمین تجلی ویشنو یکی از خدایان هندو هست به عنوان منجی جهان ظهور میکنه. حالا تصاویر رو میگن که اونم سوار بر اسب سفیدی میاد، و حالا بعضا اینا مشابهتایی رو با در واقع آیین های الهی شاید به ذهن متبادر بکنه. یه فضای اینجوری هم در هندویسم ما داریم، منتها خیلی هول و هوش نگاه های آخرالزمانی در هندویسم جریان هایی شاید بگم بنده پیدا نکردم که امروز زنده باشن و به این پیشگویی ها بخوان خیلی وقت میده.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم. پیام های مهرآمیزتون و محبت آمیزتون به دستمون رسیده، سوالاتتون تقریبا توی برنامه مطرح شد، از زبان خود آجای عرب پاسخ داده شد بدون اینکه سوالی رو منده مطرح کنم. امیدوارم که همراهیتون رو در برنامه بعد هم از ما دریغ نفرمایید. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.